بسم الله الرحمن الرحیم. در این مصباحی که از مصابیح مرحوم علامه بحر العلوم میخوندیم، صفحه 5، اون لا یخفا ما فیه را خوندیم، رسیدیم به اینجا که فإن قلت طریق و ثبوت شهر منحصرون فی العلم بدخولی او الظن المعتبر شرعا کشهادت البینه و من المعلوم ان الرؤی قبل الزوال لا یقتضی العلم بکون الهلال للیلت السابقه و غایت الامر حصول الظن بذلک فیجب حمل الحکم بکون للیلت السابقه فی کلامه علیه السلام المظنت و ظهور. این همون دیگه معلومه فرمایش مرحوم وحید بهبهانی است در اون رساله 12 بظاهرن، تو کتاب رؤیت هلال 30 تا رساله هست که استقلالا برای هلال، جلد اول و جلد دوم در کتاب رؤیت هلال که تو نرم افزارم هست عرضم کردم، بعدش جلد سوم متفرقات کلمات را جمع آوری کردن و آوردن و جلد پنجم هم که روایات و مباحث خوبی، خیلی زحمت کشیدن تو این کتاب. عرض کنم که در اون رساله 12 که استقلالا وحید رضوان الله علیه برای رؤیت هلال و رؤیت قبل از زوال نوشته بودن، این عبارت ظاهرن از اونجا این قلت بیایه. مصابیح علامه طباطبایی در جلد اول و دوم نیست، چون یه رساله مستقل راجع به رؤیت هلال نبوده، در ضمن مصابیح بوده، ولی ذات جلد 4 یا 3 قرار گرفت. خب حالا اینجا الان حرف سر چیه؟ عرض کنم که ببینید بالای عبارت فل قول و بثبوت، فالقول بثبوت شهر والمنع مما يلحق من اللوازم غیر معقول. شما قائل بشید ماه ثابته اما لوازمش که وجوب صوم و یا وجوب افطار بر روز اول ماه این ثابت نیست، غیر معقول. این قلت زیر این کلمه ثبوت خط میکشه، میگه که فالقول بثبوت شهر، ثبوت ما یه ثبوت واقعی داریم عند الله، یک ثبوت اثباتی که نزد مکلف با امارت سر برسه. بله ما نمیخوایم بگیم قائلیم به ثبوت شهر عند الله اما لوازمش رو جلش هم میگیریم. اگه این مقصود محقق اردبیلی بود و یا وحید بهبهانی، خب شما میگفتید که فالقولو به ثبوت شر و المنعو مما یلحقو غیر معقول. اما کی اون ثبوت اندالله منظورشه؟ ما اون منظورمون نی، ما اصلا اون ثبوت منظورمون نی، اونی که شما میگید غیر معقول ثبوت واقعی را گرفت. ماه مبارک بیاد واقعا ماه مبارک باشه اندالله وجوب صوم نداشته باشه، ما اصلا اینا نخواستیم بگیم. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، پس چی میخواد بگید؟ میگن که ما ثبوتی که میگیم القول به ثبوت، ثبوت اثباتش قبول نداریم. ما میگیم روایت فقط میگه مظنه اینه، اما ظنی که نه قطعه نه ظن معتبر شرعیه. فقط میخواد بگه تو فکر باشید وقتی قبل از زوال دیده شد، مظنه این هست که دیشبم وقت غروب دیده میشده، اما واقعا دیده می شده یا نه و این زنم حجته یا نه اون فرض دیگریه. پس این فرمایشه وحید. حالا من عبارت وحید را انشاءالله می خونم، بازم عبارت خوبی دارن تو خلاصه بحثش انشاءالله عرض می کنم. اونی که الان فرمایششونه همین انداز است، طبق عبارت منقول در مصابی از جناب سید که فرمودن که فالقول به ثبوت انقلت که طریق و ثبوت شهر، ما که نگفتیم شرط ثابته، میگیم اون ثبوتی که شما گفتید یا راه ثبوت هم داره اثباتن برای مکلف. طریق و ثبوت شرط منحصرون در دو چیز، فل علم به دخولهی یا ظن معتبر شرعی، اما ظن المعتبر شرعا مثل شهادت بینه. و من المعلوم که روایت رؤیت قبل از زوال اگه بگیم امار است به اینکه دیشب میشده ببینن کذب است. وحید مفصل میگن این اسناد کذب به امام معصوم سلام الله علیه است که بگیم اذا رؤیت قبل از زوال فهو یکون قابلا للرؤیه عند الغروب الماضی. خیلی وقت است قبل از زوال از تحت شعاع خارج شده، رؤیت هم میشه اما دیشب قابل رؤیت نبوده. پس فقط در مظنه رؤیته. ببینید و من المعلوم ان الرؤیت قبل الزوال لا یقتضی العلم به کون الهلال للیلت سابقه، غایت الامر حصول الظن منها بذالک، یعنی حصول الظن من الرؤیت قبل الزوال بذالک، یعنی به امکان رؤیت هی اللیلت ماضیه. بله خب مظنه این را میرسونه، درست شد؟ فیجب حمل الحکم بکونه عبارت امام علیه السلام للیلت سابقه علی المظنه و الظهور که انه یظهر که مال دیشب هم باشه، حالا که صبح دیدیم، اما این ظهور حجیت نداره، باید ثابت بشه. پس شهر به عنوانش موضوع وجوب ثابت نشده، یه ظنی برش آمده، ظن غیر معتبر. و ذالک لا یکفی فی ثبوت لوازم شهر که شما گفتی غیر معقول، ثبوت لوازم شهر من افطار او صیام ما لم یعلم کونه من الظنون المعتبره فی ثبوت تلک الاحکام و لیس فی الروایت ما یدل علیه فلا یصح الاحتجاج بهما. خب این فرمایش وحید. قبل از این که من جواب و اینا را بخونیم و عبارت خود وحید هم بخونیم، بعضی نکاتی که برخورد کردم خدمت رو عرض میکنم، مال جلسات قبل که اون بحث هم همراه این عبارت سید بریم جلو. ببینید در بهار جلد 59 اسلامی یکی میشد 56 چاپ بیروت عرض کردم ارحمکم الله، اون فواید و جلیله یادتون عرض کردم 4 فایده بود که هر 4 خیلی خوب بود. قرار شد انشاءالله نگاه بکنید، حاضر و زین باشید، سر وقتش از این 4 فایده ای که مرحوم مجلس اونجا فرمودن استفاده بکنیم، بخونیم هم انشاءالله عباراتش. در جلد قبل این، یعنی جلد 58 اسلامیه که میشه 55 بیروت، بابی بعد همین باب، این بابی که الان قبل این معذرت میخوام، این باب چی بود؟ باب الایام و ساعات و لیل و نهار، باب قبل از این که تو جلد قبلی بهار قرار گرفته، باب السنین و شهور و انواعهما. در اونجا هم فوائدی دارن، 5 فایده. از صفحه جلد 55 بیروت صفحه 305 شروع میشه، 351. قبلش هم مطالب خوبی دارن، یا 7-8 صفحه قبلش هم نگاه بفرمایید، مطالب خیلی خوبیه. 5 فایده از صفحه 350 شروع میشه، 351. ول نشر ها هنا الى فواید الفایده الاولى، باز 4 این 5 فایده، 4 مربوط به بحث‌های مهم، یعنی انشالله بعدن ملاحظه میکنید هر 4 فایده را مرور بکنید، چه بسا تو بحثایم که من چیزی عرض میکنم یه جایی دارم اشتباه میگم، شما از این فرمایشات ایشون تذکر بدید که مثلا با مبانی علمی که فرمودن و توضیح دادن جور نیست. فایده 5 هم که مربوط به فرداست دیگه، این مناسبتش آمده، منم الفائده الخامسه اعلم ان اصحابنا اتفقوا على ان ولادت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم کانت فی شهر ربیع اول اما فی السابع عشر من کما هو المشهور او فی الثانی عشر کما اختاره الکلینی رضوان الله علیه. فایده 5 مربوط به فرداست، یعنی یه فایده مفصل خوبی تحقیق میکنه راجع به اینکه ولو به بحث های رؤیته هلال مرتبط نیست، اما مربوط به چیه؟ مستقیم بحث های ما، اما مربوط به فردا هست. چهار تا فاید هم قبلشه که مربوط به بحث های ما میشه. این یه نکته راجبه چهار تا فایده ای که در باب قبل از اون بابی که قبلا گفته بودم مرا مجلسی فرمودن و در اون انشالله مراجعه میکنی برای بحث های بعدی. یه نکته دیگه، آقا فرمودن از مرمای هاشمی نقل کردن که گفته بودن که من این قیدی که در منهاج بود، یا یادونه آقا فرمودن تشریف دارن، یا گفتن که ظاهرا خودشون شنیده بودن اینجوری که گفتن، که ایشون گفتم من اینا برخورد که داستان پیدا شد، یعنی ایشون به عنوان کسی که شنیده بودن و گفتن برخورد کردم، خیلی برام چی بود که مستندم، مثلا میگم آدرسش یادداشت میفرمایید در اون، چون اون رسالتون حول مسئله رؤیت الهلال سه تا نام است دو تا جواب. اول اختلاف شده بوده در تهران، عرض کردم جلسات قبل، ایشون یک نامه میخوان بنویسن که فتوای مرمای خویی را عوض کنن، موسوعت الو بعد منفصلم میشه. مرمه آقای خوی اول جواب را میدن، ایشون باز از این جواب ایشون دوباره جواب میدن، جواب دوم را دیگه خود مرمه آقای خوی نمیدن، که آقای تهرانی هم میفرمان تو میگن که بله وقد افاد مدز الله السامی فی الکتاب الذی ارسله معه ان هذا الجواب قد صدر من بعد الافاضل من العلماء به امر منه اطال الله بقاءه. که حالا این کیه؟ ما سالهایی که این دیده بودم میخواستیم بدونیم که مستند اون جواب دوم مال کیه. حالا الان من اینو عرض میکنم، شما یادداشت کنی بعدا مراجعه کن. کتاب رؤیت هلال مقدمه جلد دوم، ببینید اونجایی که مقالات رو میارن صفحات از جلد اول ادامه پیدا میکنه. مثلا وقتی مقالات رسیده بوده مقاله 14 هم مقاله 15 هم اگر اون 700 بوده اینم 701 ادامه پیدا کرد. اما مقدمه جلد دوم صفحات مختص خودش داره، ربطی نداره به کل کتاب. لذا این دو تا را که شماره خیلی تفاوت داره تعجب نکنید، شماره اول مال خود مقدم است، تو مقدمه جلد دوم رؤیت هلال جلد دو صفحه 25 ایشون میگن که مرحوم عایشه رو دی گفتند، آقای مختاری میگن گفتند، ظاهر گفتن اینه که خودشون شنیدن ازشون، ظاهر عبارت این میشه که چی گفتن؟ گفتن که مرحوم آیت الله خویی از من خواستن که جواب بدم و جواب دوم مطبوع در رساله ایشان از من است. خب این پس نقل آقای مختاری در مقدمه جلد دوم، تصریح به این که ایشون گفتن که جواب دوم از من است. بعد میگن که در رساله ای هم که دارن تصریح کردن. ببینید آخرین رساله ای که اختصاصی راجع به رؤیت هلال است تو جلد دوم رساله سیوم شماره سی مال مرحوم آقای هاشمیه، درسته؟ اونجا این عبارت ها دارن که جلد همون جلد دو اما صفحه 1459 1459 چون رساله ها شماره هاش دنبال اون جلد اول از 700 دودن شروع شده، اینا در نظر داشته باشید. جلد دو 1405 چنین فرمودن و ظاهر انه من جهت هذا الاشكال عدل السيد الاستاذ فتواه في الطبعات الجديده لمنهاج. اشکالا میگن دو تا اشکال میکنن به اصل حرف مرمای خویی که حالا میرسیم بعد. فقید الفتوا بكذا تا اونجا که و هذا ما كنا قد احترحناه عليه، میگه این پیشنهاد این قیدی که آقای خویی بعدن اضافه کردن، پیشنهاد اضافه قید را ما دادیم. فی الجواب علی اشکالات بعض تلامذته علیه، میگم اون جوابی که نوشتم این پیشنهاد من دادم، برای چی؟ ولتی تو بعد اگر خواستید صفحه 123 همجا میگن که 123 عبارت ایشون اینه، میخوان حل کنن، میگن و ثانی ها حلها، اینجا همینه حل اون اشکالی که اشکال اول بود. جلسه قبل عرض کردم سه تا اشکال به اون اصل بزنگاه استدلال مرحوم آقای خویی میشه. فرمایش ایشون بود که بابا خروج قمر من تحت شعاع عن المحاق ظاهرتون سماویه، سر ربطی نداره به آفاق زمین. خورشید و ماه تو آسمان از هم فاصله میگیرن، به درجه خاصی میرسه میشه هلال، درست شد؟ چه ربطی داره به این طرف زمین اون طرف زمین شب باشه ظهر باشه؟ اصلا ربطی نداره. این اصل حرفیشون بود. به این سه تا اشکال شده بود. اشکال اول که ایشون هم این بود که خب درسته که دو تا چیز در آسمان از هم فاصله میگیرن، ولی شما میخواد احکامی رو برای اون فاصله گرفتن روی زمین اجرا کنید برای ساکنین و قاطنین بقاع زمین، درسته؟ شما این احکام رو که میخواد اجرا بکنید چکا میکنید؟ لحظه ای که این دو تا از هم فاصله گرفتن، قمر از تحت و شعاع خارج، همون لحظه نصف کره زمین روزه. ها چکا میکنه با اینایی که روزن؟ میگه الان ما بعد از دو ساعت دو روزه بگیرید؟ چطور روزه بگیرن؟ دو بعد از ظهر از تحت شعاع خارج شد، صبح از تحت شعاع خارج، نصف شب باید حرف بزنید. پس نمیتونید بگید به صرف این که اون ظاهرتون سماویه، مشکل شما کره زمینه که نصفش روزه نصفش شبه، و قطعا برای روز نمیتونید اون احکامی که از صیام و اینا میخواد اجرا کنید، به خصوص برای اونایی که بعد از ظهرشونه. اشکال اول. اشکال دومی بود که اصلا هلال با عنوان هلال برای ناظر زمینیه، ماه که همش رو به طرف خورشیده، اگرم شما برید بین زمین و خورشید، بین ماه و خورشید قرار بگیرید، ماه همیشه بدره، یعنی خورشید داره میتابه به ماه، ماه هم نورش برمیگرده به شما، همیشه بدره. وقتی میاید تو زمین تازه هلال و تربیع و بدر و تربیع سوم و اینا مطرح میشه. این هم اشکال دوم بود. اشکال سوم هم این بود که اساسا چون کره زمین پهنا داره، خروج قمر لحظه ای معنا نداره. اینایی که طرف راست زمینن که در شرق قرار میگیرن که دارن به خلاف عقربه ساعت، ماه حرکت انتقالش به دور زمین خلاف عقربه ساعت، حرکت وضعی زمینم به دور خودش خلاف عقربه ساعت، حرکت ماه و حرکت زمین با هم به سوی خورشید، یعنی دور خورشید هم که میگردن، اونم خلاف عقربه ساعته. همه اینا اینجوریه. خب این سه تا حرکت وقتی زمین داره میاد طرف راست زمین، زودتر اون لبه هلالی ماه رو میبینن تا اینا که این طرف زمین. 12,000 کیلومتر بین اینا فاصله است. قطر زمین بین این طرف زمین به اون فاصله است. نمیتونه بگه در یه لحظه تمام شد. برای کل کره زمین هلال از تحت و شعاع خارج. این سه تا اشکال بود. ایشون میگن و حلها. حل کدوم اشکال؟ اشکال اولی. حلش به همین میکنن. میگن خب بلادی که در شب مشترکن، اینا باشه شروع تقویمشون با هم دیگه یکی باشن. همین معروف هم هست. بسیاری از مفتین و مراجع الان هم اونایی که جواب میدن و اختلاف مبنای رؤیت هلال هم داخل میگن، اونایی که در شب مشترکن همه چی میشن یکی میشن. پس این حل و ها را ایشون اونجا دارن. ایشون اقترحناه را اینجوری میگن و قد اقترحناه علیه، یعنی بر استاد، فل جواب علی اشکالات بعض تلامذتی علی ملتی طبعت جمیعا، یعنی اون جوابی که من دادم با حرفای دیگه جمیعا به عنوان رسالتون حول مسئله رؤیت الهلال، که اون اقتراحیشون صفحه 123 در جواب دوم آمده. خیلی خوب. اینم یه نکته مال مطالبی که قبلا مونده بود و من الحمدلله برخوردم. عرضم کردم شما هم حالا بین مباحث هم تعطیلی پیش میاد، این بحثیه که از نظر منابع خیلی ممتعه. مگر انسان دیگه حوصله نداشته باشه و یا مثلا کار اوجب باشه، و الا اگر فرصت کنه و مراجعه بکنه رؤیت هلال، منابعی که میتونه مطالعه بکنه واقعا به نحوه عرفی سرسام آوره، از بس که نوشتن از رساله و کتاب و مطلب و قدیم و جدید، و هرچی هم مطالعه بکنه بیشتر ذهنتون پیش میره، با فضا انس میگیره. منظورم این با هرچی هم مطالعه فرمودید به نکته علمی تحقیقی یا تتبعی برخورد کردید، به ما هم بفرمایید، مطرح کنید، بگید که انشالله محضر دو استفاده بکنید. بله. این مثلا یه چیزی بود مربوط به تتبع میشد، سبقه تحقیق علمی نداره اینا، ولی خب از ناحیه این که آدم بدون مطالب را، مصدرش را، قائلش را، اینا خوبه. اینم مال این نکته. نکته دیگه هم اینم عرض کنم، بیارم برگردیم به اینجا. اگر یادتون باشه راجع به روایت قبل زوال 5 تا محمل عرض کردم، 3 تاشو وحید فرمودن، تقیه بود و همون علامت غالبی بود، مظنه‌ای که الان خوندیم، و 3 بومیش هم حکم که خودشو نمیپذیرفتن، توضیحش را دادم. 2 تا دیگه هم احتمالش اینجا عرض کردم من. یکی این که اساساً روایات ازارویی قبل از زوال با توجه به اینکه زوال لحظه هست، اصلا میخواد ضرب قاعده بکنه، اماره نیست که، اینم یه احتمال دیگه بود. خود ضرب قاعده 2 احتمال داشت. احتمال اول چی بود؟ ضرب قاعده بکنه برای بقاع عرض کلون به حسبه، نه برای کل کره به عنوان یک واحد. یادتون عرض کردم 2 تا احتمال. اینا هم هر کدوم احتمالاتش تو ذهن من بوده. اون این سالهای قبلی که نمیدونم دهه 70 بود، اون محل جوب شوی مباحثه کردیم، اینا را این میزان بودن زوال تو ذهن من بود، مدت ها همینطور در اطرافش لوازمش فکر کردم، اما چون حالا هنوز به عمل نیومده، لوازمش حد داره که بعد که به عمل اومد خودشا نشون بده. این وجه اول را که زوال را نظر شریف دونم باشه، گفتم بگردید ببینید کسی گفته اینا یا نه. رایدون عرض کردم من تو کلمات برخورد نکرده بودم تا حالا که کسی بیاد قید شب و مشهور و اینا هست، اما این که بیام از روایات رؤیه قبل از زوال به عنوان ضرب قاعده استفاده بکنیم، من برخورد نکرده بودم. دیروز به هم دلا برخورد کردم، اولی موردش را تو همین کتاب رؤیت هلال گفتم، اینم خدمت شما بگم که اما با محمل اول، یعنی رؤیت قبل از زوال و بعد از زوال معیاری باشه، ضرب قاعده‌ای باشه برای بقاء کلون به حسبه. تو رساله 24 همین رساله رؤیت هلال جلد 2 رساله 24 مال حاجی آقای زمانی که حالا من شاید مثلا دیده بودمش تو درس هیئت و ناکا میگفتن استاد، اما بله هست رساله شون تو همجا آمده. ایشون با اینکه خب حرف اساتیدشون هم میارن، تو همیشه تو ذهن من هم بود، منم به عنوان یه طلبه هم تو فکر میکردم نارو بخوندم، یه جور در این حالی که از نظر خبرویت تردیدی نیست و اساتیدی مثل مرموهای شعرانی، مرموهای حسن زاده، اینا بالای سر همان در خبرویتشون، ولی مباحثه که من میدم یه نبحال فردی هم اینجور حال تعجب برای من بود که مثلا چطور اینجور اساتیدی که خبره این فنن باز به شدت دفاع میکنن از چی؟ از لزوم اشتراک افق و اینکه کافی نیست رؤیت. حتی نقل کردن آقای مختار اینجا از ایشون که فرمودن استاد ما آقای شعرانی نامه نوشتن اشکال به مرموهای خویی، ایشون جواب دادن گفتن استاد ما آقای شعرانی نپسندیدن جواب را، شاید اینجور تعبیر جواب را نپسندیدن. خب اینا خبره فن بودن شکی نی، اما هرچی ما طلبگی فکر میکردیم فقط تعجب برای ما میمون، یعنی برای ذهن ما بیشتر صاف میشد اون طرفش. ایشون هم خب با این که شاگرد اونا بودن کاملا هم خبرویت، حرف استادشون هم تو همین مقاله 24 نگاه کنید میارن، اما میگن که خب اول تا آخر رساله در رد ایناست، و مجموع رسالشون هم که من مرور کردم همینه که من خوشحال شدم که خلاصه یک رساله در این باب نوشته شده که رؤیت قبل از زوال و بعد از زوال در مقام ضرب قاعده باشه، و اونم محمل اول نه محمل دوم. محمل دوم ان شاءالله به تفصیل بحث میکنیم هر کدوم میشه. محمل دوم شاید بعضی جاها بهتر باشه از محمل اول، ولی ایشون تو این رساله محمل اصلا اشاره به محمل دوم نمیکنن. محمل اول چیه؟ میگن که خب یه لحظه است قمر از تحت شعاع خارج میشه، درست شد؟ ها حالا کره زمینه، هر کسی زوال خودشو نگاه کنه. اگر الان من قبل از زوالمه چی میشه؟ قبل از زوال منه. امروز میشه روز اول. خود زوالش رو نگاه کنه، بعد از زوال منه امروز دیگه گذشت، فردا میشه اول. این همون محمله اولی بود که عرض کردم، کلون به حسب زوال خودش. اذا رؤی قبل از زوال یعنی کل زوال لکل بلد، نه الف لام عهد که محمله دوم بود. یعنی اذا رؤی قبل از زوال یعنی از زوال و لدحو الارض، که اون روز دیگه عرض کردم مفصلم ان شاء الله بعد میرسیم ببینیم اینا چه فرقی میکنه، فوائدش لوازمش. الان یال ایشون بعد یه شاهد خیلی خوبه میارن. حالا اگه نگاه کنید تطبیقش ها سال 1376 ظاهرن، 1418 اگه درست یادم باشه، 1418 اون سال ماه مبارک تقویم ها همه سی بوده، درست شد. و واقعا هم عجیبه، ساعت 9:30 صبح تازه مقارنه بوده. 9:30 صبح وقت تهران و قم هنوز مقارنه بوده، یعنی تازه شمس و قمر رسیدن روبروی هم. همون روز بعد از ظهرش ساعت 6 در تهران رؤیت هلال میشه که ایشون میارن همه مستند رساله، و این یک فتح باب مهمی بوده. مرحوم خواجه و دیگران که 10 درجه میگفتن 20 ساعت حدودن، میگن بابا مقارنه که شدی حالا سب کن، 18 ساعت 20 ساعت 14 ساعت و این هم که این اواخر دیگه متعارف شده، اونا 20 ساعته میگفتن. ایشون میگن که با فاصله 8 ساعت و نیم. خیلی این جالبه، مقارنه شده، بعد از مقارنه با فاصله 8 ساعت و نیم هلال متقوم بوده، رؤیت هم شده. بعد فتح بابی هم شما اون آقای یالوپ اون میزانی که معیار محاسبات نرم افزار ها آخریش که توی نرم افزار احمد منذر بود چی بود؟ یالوپ بود، معیار یالوپ. نرم افزار ها اونس بگیرید خیلی خوبه، هر کدوم اونس داشتید که خوبه، اگه اونس نداشتید حتما مراجعه کنید دفعات مکرر ببینید چه کار میکنن اینا. عکساشو زیاد دیدید تو اینترنت هم زیاده، ولی عکس ها مال همین نرم افزاره که نشون میده کل کره را که چه جوری توزیع میشه امکانیت رؤیت هلال به صورت یک سهمیه، به صورت یک سهمی میاد و عکساش فراوونه، هر ماهی هم عکس خاص خودشو داره. حالا عرض میکردم که بله تو اون سال طوری بوده که با فاصله همون روز مثلا معیاره یالوپ رو عرض میکردم، معیاره یالوپ تو همون سال 1376 اصلا حتی طبق معیاره او با تلسکوپ هم در منطقه ایران دیده نمیشده، معیاره او، معیاره که به نرم افزار داده. آقا اینا همه با معیارهای خودشون اهل فن دیدن دیده شد، ولی زا میگه از اون سالهای 70 و قبلش 72 هی استثناهایی پیش میومد که خود اهل فن رؤیت هلال معیارها را عوض کردن. الان هم نرم افزارهای جدید، این هم اسمش محمده احمد آوده یا محمد آوده مال اردنه به نظرم، اون یه نرم افزار جدید نوشته. اون نرم افزار قبلی که محاسبه گره ماه بود مال احمد منذر نمیدونم اینجور اسمی، حال من تازه خیلی وقت معروفه موجودمه، ولی خب او دیگه نرم افزارا بروز نکرده، همون داس قدیم مونده، ولی کارایش خیلی خوبه، نرم افزار خیلی خوبیه، الانم نوعا متخصصین ازش استفاده میکنه، ولی اون معیار نهایی او همون یالوپه. این محمد عبده یا احمد عبده اون نرم افزار جدیدی داده، اون غموز بیشتری هم داره، خیلی هم کارایی خوبی داره، انشالله برید ملاحظه بکنید نرم افزار را. ایشون یه معیارهای خودش دوباره جدیدن داره، یعنی غیر از این که نویسنده نرم افزاره صاحب معیار هم هست، معیار جدیدی خودش داره که این معیارها مهمه. اون مال اردن. در ایران هم همینطور متخصصین فن رؤیت هلال در ایران سه چهار تا پیشنهاد معیار جدید دادن. همه پی دی افش هم موجوده، مقالاتش موجوده، اگه ملاحظه کنین میبینین. سه تا بلکه شاید چهار تا مثلا معیارهایی که طبق هر معیاری باید نرم افزار ارائه بشه و شما ملاحظه کنین. این معیارها خیلی مهمه. منظور من این بود که اینی که به درد ما میخوره اینه، ما حالا معیارها رو اهل فنش که من نبلدم و نه دنبالش میرم، اینا شما زمان جوانی دونه انشالله برید که ازش استفاده بکنید برای آینده دون نافع انشالله. اون وقت در اینی که مقصود من اینه، حاجی های زمانی چیکار کردن؟ از این رؤیت هلال سال 76 این شکستن را شاهد آورد. گفتم بابا 8 ساعت و نیم از مقارنه رد شد هلال دیده شد، رسدم شد همه چیز داد دیگه. خود متخصصی مجبور شدن معیارها را جدید کنن، بروز کنن، عوض کنن. اینا برای بحث ما خیلی پرفایده. حالا میبینید بعد من چیزا میخوام بگم، برخوردم کردم تو کتابه ایشون، گفتم حتما اینا رو به عنوان مقدمه جلو بندازم. حالا شما مراجعه بکنید از سال 70 به بعد اصلا تو سایت هست مرتبی استثناء پیش آمده که میدید خلاف اون معیارهای قبلی دیده میشه هلال. و این 8 ساعت و نیمش که خیلی خوبه، خیلی برای بحث ما خوبه. بعدنم که میخوام اون نصف النهار ده ول ارز را به عنوان معیار با الف لام عهد پی بگیریم، باز اینا برای ما خوبه. من هی دنبال زیر 12 ساعت بودم، اما خب من نه دنبال اینا بودم قبلا، نه تخصصش داشتم. این خیلی برام جالب بود که این ایشون از سال 76 مستند آدرس دادن و درست اون رکورد دیدن هلال 12 ساعت که هیچی آمده به 8 ساعت و نیم 9 و نیم صبح مقارنه باشه، همون روز بعد از ظهرش در تهران دیده بشه.
این مقارنه اشتباه،
نه اینا ما محاسبات 10,000 سالگی آقا، از اینجور نیست که دقیق ترین محاسبه که ماه داره مقارنه شه. یعنی درست مرکز قمر با مرکز زمین با مرکز خورشید، مرکز امکان خطا که میفرمایید، من اشاره کنم به زیجات. ببینید از 2000 سال پیش، پیش از 2000 سال، از ابرخوس قبل از میلاد، اینا بشر رصد خونه داشت. یعنی میرفتن مینشستن رصد میکردن حرکات اجرام سماوی را مینوشتن. اون جدول و اون دفتری که اینا توی ثبت میشده اسمش بوده زیج، زیج های مختلف. خب چرا این زیج ها با هم دیگه اختلاف داره؟ یعنی محاسباتی که میکردم این مقارنه تا مقارنه محاسباتشون، مثلا یکی میگه مقارنه تا مقارنه 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه و مثلا چند ثانیه، توی ثانیه هاش فرق دارن، خیلی زیاد نیست. اما تو اون ظرافتکاری هاش چرا؟ مثلا اون زیجی که مرحوم خواجه داشتن، زیج الوغبیک بود، بله مرحوم خواجه بود، رصد خونه مراغه. یه زیجی بعدش هست اون بعضی که مرحوم آقای شعرانی کتاب کوچیکی دارن، خوبه داشته باشید و مطالعه کنید، استدراکون علی الفصل الثالث من تشریع الافلاک. مرحوم آقای شعرانی خب واقعا در این فنون دیگه سرآمد بودن، با اینکه با اون تواضع خودشون میگن من اینا را قلت البضاع اینها، ولی نه بزرگ بودن، این بود خیلی عظیم بود. ایشون یه متممی دارن برای تشریع الافلاک رو حساب تخصص خودشون، خیلی مفصل نیست، استدراکن علی الفصل الثالث مال مرمای شهران. خب حالا پس این من چیزا را گفتم، بقیش هم به عهده خود انشالله بیشتر پیش ها بگیرید و هرچی هم برخورد کردید به ما بفرمه. اونی که من میخوام عرض کنه حالا اینه، بفرمه. به حد همین صحبته که ما 7.5 درجه رو چه معیاری؟ شما یه قطری داره 14% حتی به نظرم گفتن، همون درجاتی که یعنی مرحوم خواجه نمیدونم 6 تا 7 تا چیزی پارامتر در نظر میگیرن، اون حدود 20 ساعت میشه. اون 7 درجه هم یکی از ایناست که وقتی عملا دیده شد شما میبینید با اون چیز ضابطه قبلی که میگفتید با اونو بازنویسی کنید، ببینید کجاش چه چیز دیگری هم دخیل بوده که شما ملاحظه نکردید. چهارده درجه، اما این کمتر بوده. بله، حالا این دو
هر دو ساعتی یک درجه میدهدید، درسته؟ فاصله میگیره.
بله، از قم از شمس.
بله، من 8 ساعت نیم از مقارنه گذشته باشه، در حالی که 4 درجه و
4 درجه اون ایشون هم گفتن 4 درجه و خورده ای. بله، میگم ایشون هم دارن آی زمانی، میگن فاصله در منطقه طول بروج، فاصله قمر هم فاصله که میگیره در مسیر خودش از چی؟ از شمس، مرکز هر دو که فاصله میگیرن 4 درجه و 2 دهونه مینم نیم ایشون آوردن. بله،
4.45
آوردن. بله، ایشون همینو میگن. میگم خیلی عجیبه، منم رو این چیزای معروف های سابق اینا رو ندیده بودم، هم دیروز برخورد کردم، خیلی هم برای من دلنشین و مهم بود. یعنی من دنبال اینجور چیزایی بودم. چرا؟ چون احتمالاتی تو ذهن من بعد انشاءالله عرض میکنم اینا کمک میکنه برای او. حالا بخشیش امروز میخوام مقدمه چی انشاءالله عرض کنم برای مقدمه اونا. بله،
ارتباطش
با روایت و رؤیه قبل از زوال.
بله، 12 ساعت زیر 12 ساعت.
بله، حالا اون مقدماتی باید عرض بکنم تا برسیم که ببینم اونی که تو ذهن من بود رو میتونم خدمت عرض کنم و درست هم در بیاد یا نیاد. حالا دیگه مباحثه طلب بگیرید و بی ادبی محضر شما عرض کنم. ببینید من قبل از اینکه اینا ادامه بدیم مطالب قبلی رو یاد بیارم خدمتتون، اونی که تکوینن تو خارج خدای متعال قرار داده، سه تا حرکت، حرکت هم یه چیزیه که متصل واحد واحد نداره، واحد شمارش ما باید برای محاسبات خودمون و حوائج خودمون بعدن بهش اضافه کنیم. چرا؟ یکی چیزی که خدا قرار داده یه واحد شمارش تکوینی هم خدا براش گذاشته. خب سه تا حرکت چیه؟ حرکت زمین به دور خودش، حرکت ماه به دور زمین، این دوتا حرکت، یعنی حرکت زمین به دور خودش و حرکت ماه به دور او، دوباره دوتایی با هم یک سال هم دور خورشید میگردن. این سه تا حرکت ما داریم. این سه تا حرکت یه نقطه شروع داره، یه نقطه پا، هر کجاش بگیرید همینه. هر جایی از این مدار رو شما میتونید سر قلم بذارید، بگید اینجا نقطه صفر، برو دور بزن برگرد اینجا. زمین که داره دور میگرده همینجور، ماه که دور میزنه، شما میتونید این کار انجام بدید به راحتی. یعنی دوران و دورگشتن تکوینیه، بازگشت به نقطه شروع هم این سه تا حرکت. خب حالا یه واحد شمار شما میتونید قرار بدید، مثلا واحد های جور و واجور. شما الان هر دور ماه را واحد قرار بدید. برای چی؟ برای شمارش اون دور، همشون دور خورشید. بعد میگید یه دور که زمین و ماه دور خورشید میگردن 12 تا واحد داره. اون واحد ها چیه؟ اون یه دوری که ماه دور زمین میگرده. این عدت شهور اندال 12. ببینید یه دور قمر گشتن رو به عنوان واحد قرار دادید برای تجزیه کردن اون حرکت بزرگتر. ماه دور زمین میگرده، واحد های تکوینی میتونه باش قرار بده، بدر، تربیع، از این هاست. درست شد؟ یه واحد تکوینی روشنتر بشر داره که با او همراهه و خدای متعال براش قرار داده تکوینن. اون چیه؟ حرکت وضعی زمین به دور خودش، چون نور خورشید بهش میتابه، یه طرف شبه یه طرف روزه. پس خود واحد روز و واحد شب تکوینی هستن و بعد مجموعشون که قبلا گفتم اینا فرق میکنه، آثارشون هم فرق میکنه. واحد شب، واحد روز، واحد شبانه روز، اینا اغراض مختلف این واحد ها فرق میکنه. حالا واحد هفته هم داریم. واحد هفته تو دور اینها تو حرکت فیزیکی نمودی نداره. هفته پشوانه های وحی الهی داره باطن این عالم. زمانی که میگیم شب جمعه هست، یه ارتباط این زمان با ملکوت داره، با باطن داره. تو حرکت فیزیکی محسوس ما چیزی نمیبینیم در واحده هفت اسبوع، اون یه فضای دیگریه. اما وقتی بیایم تو فضای ما هم همینطوره، اون باطن ماها از شعور اندالله، اونم یه حساب دیگه که در لیلت القدر انشاءالله رسیدیم بحثش عرض میکنم. فعلا اونی که برای ما مهمه اینه که سه تا حرکت ظاهری فیزیکی که همه میتونن ببینن، این سه تا هست، درست شد؟ فقط ما میخوام هی با یه واحد شبانه روزی رو تطبیقش بدیم یا با واحد ماه تطبیقش بدیم. این اصل کاره. این تطبیق ها چجوره؟ فوائدی که من رو مجلسی فرمودم تو این جهت کمک میکنه. چهار تا فائده تو جلد 58 بود و چهار تا فائده هم تو 59 که مربوط به بحث ما میشد. انشاءالله نگاه میکنید تو این مقصود ما مهمه. اونی که الان میخوام عرض کنم اینه. آقا زمان خصوصیتش اینه که کم غیر قار، کم متصل غیر قار، خصوصیت زمان. خط و سطح و اینا کم متصل قار، همه اجزایش موجوده. یه خط 10 سانتی اولش آخرش اینا معلومه هستن با هم، اما یک حرکت 10 دقیقه این متصرمه، هیچ آنش نیه که ثابت بمونه، لحظه به لحظه داره میره جلو، درست شد؟ وقتی متصرمه ما تو خیال خودمون میگیم 10 دقیقه حرکت، تو خارج که ما یه چیز 10 دقیقه ثابت نداریم که، او حرکتی متصرم. ولذا وقتی زمان را قطع بندی میکنیم چاره ای نداریم. یه مقدمه میخوام عرض کنم بعدنم پاید. چاره ای نداریم. هر قطع بندی چی؟ غیر متداخل. زمان را قطع بندی میکنیم روز شب. وقتی غیر متداخله شما با چی کار کنید؟ باید یک نقطه صفر داشته باشید ثبوتاً اندالله. یعنی چاره غیر از این. چرا؟ چون زمان متصرمه. شما وقتی قار، خب به اراده شما برمیگرد، میگه بابا من این قطعه پاره خط کوچیکم میگم این مبدا، قرار داد میکنیم. خب چرا؟ چون همش هست که، برای زمانم مانعی نداره یک قطعهش قرار داد کنیم، اما همه اجزاء اون قطعه موجود نی، همون قطعه هم دوباره نقطه صفر داره. یعنی تو زمان نقطه صفر شروع قطعه رد میشه، تمام میشه از نقطه بعد صفر و نقطه پایان اون قطعه.
اجزاء خارجی مثلا تحلیلی
برای بحث ما تفاوتی نمیکنه که بگیم که حرکت یک وجود واحده که سیالان داره یا تتالی آناته، اوناش برای بحث ما، یعنی اون مباحث فلسفی برای اون مقصودی که الان ما داریم علی سوی است. علی ای حال چون تصرمش همه قبول داریم، درست شد؟ وقتی تصرم ما قبول داریم در این که تحلیل فلسفی چطور ارائه بدیم مهم نیست، همه مبانی در این شریکن، همه مبانی تحلیل حرکت در این شریکن که متصرمه، یعنی همه اجزا با هم موجود نیستن مثل خط، درست شد؟ حالا وقتی میخوام یه قطعه زمان رو تعیین بکنیم، پس یه نقطه صفر داره، صفری که از اونجا باید شروعش رو فرض بگیرید. حالا از اون گفتم بله بله،
صفر در خارج هم هستش یا ان الله فقط این صفری که در زمان هست فرمودین که اینو قرار میدید؟
بله در خارج هست، فعل در خارج هست، اما صحبت سر اینه که چند جور داریم. حالا من میخواستم از زوال و از حدیث ها بکنم، وقت گذشت، حالا فردا هم که تعطیل، انشاءالله پس فردا زنده بودیم. یه روایت لان ام هست خیلی جالبه در همین بحث ما، انشاءالله عند الله و عند ملائکته و عند الناس انشاءالله عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.